بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في صحيفة الزهد إنها لترفع الخميل وتضع الشريف وتورد أقواما في النار غدا إن شاء الله. همه ما در روز قیامت از آتش جهنم مسون باشیم و خدای متعال در این ماه مبارک رمضان که ماه رحمت است فکاک ما را از آتش آزاد گرداند. صلوات ختم کنیم. یکی از شرایط لباس مصلی مباح بودن اون لباس هست، نبایستی لباس قصبی باشد. نماز با لباس قصبی باطل است. سرش همین قصب، چیزی که کسی قصب می کند، این قصب انسان گناه، معصیت، معصیت انسان را از خدا دور می کند. انسان با چیزی که دور می شود نمی تواند تقرب پیدا کند و عبادت کند. لذا صلات در لباس قصب باطل است. اما اگر شخص خودش قاصب نبود، نمیدونست این لباسی که پوشیده نماز میخوانه، فرض کنید دوستش بهش داده، نمیدونست قصبیه، نماز خوند بعد معلوم شد قصب بوده، نماز صحیحه. یا میدانست قصبیست فراموش کرد و در لباس قصبی نماز خوند، بازم نماز صحیحه. اینو بهش میگن جهل و نسیان نسبت به موضوع. یعنی قصبی بودن رو نمیدانست یا فراموش کرده بود. گاهی جهل و نسیان نسبت به حکم میشود. به این معنا میداند لباس قصبی است، اما حکمش رو نمیدونه که لباس قصبی، نماز درش باطله، مسئله رو نرفته یاد بگیره. اینجا اگر جاهل قاصر باشه نمازش باطله، جاهل مقصر باشه. اگر جاهل مقصر بود نمازش باطله، میبایست بره مسئله رو یاد بگیره. اما اگر میدانست، حکم لباس قصبی رو میدانست، فراموش کرد، میدونست با لباس قصبی نماز خوندن باطله، یادش رفته بود، نماز خوند بعد یادش آمد نمازش درسته، و همینطور اگر جاهل جاهل قاصر باشه، یعنی یه طوری بوده نمیشده بهش مسئله برسه، قاصر بوده نه مقصر، در یه جایی زندگی میکرده که دسترسی به مسئله نداشته، اینطور جاها نماز صحیحه. اما اگه جاهل مقصر باشه، نرفته مسئله رو یاد بگیره، نمازش باطله. این فرق بین جهل موضوع و جهل حکم، نسیان موضوع و نسیان حکم. الا ان یکون المصلی قاصبا، مگر اینکه این آدم خودش لباس رو غصب کرده، اگر خودش لباس رو غصب کرده باشه، قاصب خودش باشه، فراموشش شد که این لباسی که تنشه غصبیه، نماز خون نمازش باطله. اگر خودش غصب کرده باشه، این مال جاییست که دیگری غصب کرده، این آقا پوشیده. اما اگر خودش غصب کرده بعد فراموش کرده که این لباسو غصب کرده نماز بخواند، نمازش باطله. القاصب یؤخذ به اشد الاحوال یا به اشق الاحوال، القاصب یؤخذ به اشد الاحوال. همینجا یه مسئله دیگه رو عرض بکنیم، اگر کسی با پول غیر مخمس، عین پول غیر مخمس، مثلا یا لباس غیر مخمس، پارچه‌ای رو خریده خمسش رو نداده، یا غیر مزکا زکاتش رو نداده، مثلا این لباس شد و نماز خوند، اینجا نمازش باطله، مگر کسی مقلد مرحوم آیت الله خویی و بعضی از شاگردان ایشون باشه. ایشون در اینجا یک مطلبی رو دارن، من اینو باز میکنم روشن بشه که ایشون چی میفرماید. خمس به این تعلق میگیرد، یعنی این پارچه‌ای که من اضافه دارم تو منزل هست، بهش خمس تعلق میگیره، و اگر با این لباسی که خمس بهش تعلق گرفته نماز خوندم، نماز باطله. ولیکن اگر به پول من خمس تعلق گرفت، به پول من خمس تعلق گرفت، من خمسش رو ندادم، حساب سال نکردم، رفتم پارچه خریدم آوردم، آقایون میگن یک پنجم این معامله باطله، چون یک پنجم این پول مال خود انسان نیست معامله کرده، لذا اون لباسی هم که خریده، مثلا لباس احرام خریده، اشکال داره باش طواف کردن. مرحوم آیت الله خویی میفرماین نه، اگر انسان با این پول غیر مخمس پارچه ای رو خرید، حوله ای رو خرید، مالک اون پارچه میشه و چون پول غیر مخمس رو تلف کرده میاد به ذمه‌اش. این حرف ایشونه. معامله صحیحه. یه قدری روشن‌تر عرض بکنم که چطور میشه. یه قدری روشن‌تر. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. فرمایششون خوب روشن بشه یعنی چی. ببینید، من الان میرم در مغازه قماش فروش، مثلا یه پارچه‌ای رو میخرم، وقتی خریدم میشم مالک، ذمه من مشغول میشه به پول این پارچه، معامله صحیحه، من مالک این پارچه شدم، ذمه من مشغول به پول این پارچه است. حالا که میام پول رو بدم، از پول غیر مخمس میدم، معامله صحیحه، من مالک پارچه شدم، این پولی که دادم درست نیست، پس میاد به ذمه‌ام. اون معامله وقتی درست شد، این لباس میشه غیر غصبی، نماز درش درسته، حوله هم اگر انسان خریده طواف درش درسته. این نظر مرحوم آیت الله خویه و بعضی از فقها فعلی که میگن اگر انسان مال غیر مخمس رو تلف کرد، معامله باطل نیست، میاد به ذمه شخص، ولو خمس به این تعلق میگیره، خمس به این تعلق میگیره، اما برمیگرده به ذمه. و هاکذا الحال در مال غیر مزکا، چیزهایی که به زکات تعلق میگیرد، اگر انسان زکاتشو نداد، حق فقرا، حق به اصطلاح اون هشت حقی که خدای متعال در آیه شریفه موارد مصرف زکات رو ذکر کرده، اگر انسان زکات نداد، خب حق اونهاست میاد به ذمه انسان. این راجع به مال غیر مخمس نظر ایشون و نظر برخی فقهای دیگر. البته بعضی ها میگن نسبت به یک پنجم معامله باطله، بعضی از فقها میگن باطله، ایشون نظرشون این هست. و برخی از فقهای دیگر مثل حضرت آیت الله سیستانی هم همینطوره نظرشون، مثل نظر آقای خویی هست. و برخی دیگه از علمایی که در ایران هستن، اونها هم نظرشون همین نظر آقای خویی. و همینطور اگر میتی از دنیا رفت، او حقوقی به ذمه‌اش هست، مثل مظالم، خمس، زکات. ورثه دقت به این حقوق نکردن، اومدن اموال رو تقسیم کردن و با اون پول رفتن لباس خریدن، حوله خریدن. الکلام الکلام همونطور هست. و ها کذا، اگر کودکی پدرش از دنیا برود، میشه مال صغیر. و مال صغیر رو ولو این آقا مثلا فرض بفرمایید قیمومت مثلا، ولی بایستی اجازه حاکم شهر باشه تصرف در مال. تصرف در مال صغیر، انسان بره تو منزلش مثلا نماز بخونه، نمیشه، چون این نماز اجازه میخواد، الا به اجازه حاکم شرعی، که حاکم شرعی اجازه میده روی اساسی. حتی مادر، حتی مادر، مادر این طفل تو اون خانه بخواد نماز بخونه اشکال داره. چرا؟ چون حق بچه صغیره. چطور میخواد نماز بخونه؟ بچه صغیر که نمیتونه اجازه بده. اینجا من راهشو عرض بکنم چه کار بایستی بکنن؟ در این طور موارد که یک کودکی از دنیا میرود، پدری از دنیا میرود، اولاد صغیر داره، فرض کنید که اولاد کبیرم داره، حالا همه میخوان تو این منزل نماز بخونن، حق بچه صغیرم تو این منزل هست، چه بایستی بکنن؟ راه این است که حاکم شهر منزل رو از طرف اون بچه صغیر ولایت داره، اجاره میده به این بزرگترها، اجاره میده. وقتی اجاره داد، خب مال الاجاره میخواد، یه مال الاجاره هم قرار میدن، چون اجاره که بدون مال الاجاره نمیشه که، بایستی یک مال الاجاره باشه. اون مال الاجاره هر چقدر هست قرار میدن به مقداری که مادر تو خانه کار میکنه، اونم میگه من مزد میخوام برای کار کردنم. توجه فرمودید؟ اون میشه مال الاجاره، اون وقت تصرف در این خانه میشه مباح، چون میشه منافع این خانه مال کسانی که اجاره کردن. و الا همینطور در خانه ای که بچه صغیر هست نمیشه تصرف کرد، چون حق او هست، حق بچه یتیم هم نمیشه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نمیشه در مال بچه یتیم تصرف کرد مگر با این کیفیتی که عرض شد. این مسائل راجع به لباس قصبی یا مواردی که اینطور نیاز به اذن داره. یه صلواتی حالا مرحمت بفرمایید. امام سجاد علیه السلام در صحیفه زهد فرمودند که دنیا با اهلش تلاعب می کند، که دیشب و در جلسه قبل بحث کردیم، من تصریف ایامها و تغییر انقلابها و مثلاتها و تلاعبها به اهلها. ممکن است کسی سوال کند که چطور دنیا با اهلش تلاعب میکنه؟ یعنی چی؟ چگونه دنیا با اهلش تلاعب میکنه؟ این بیان بعدی واضح میکند تلاعب دنیا را به اهلش، که چگونه دنیا با اهلش تلاعب میکنه، یعنی بازی میکند با اهلش. میفرماید انها لترفع الخمیل و تضع الشریف. انسانهای گمنام، انسانهای بینام و نشان رو دنیا یک مرتبه میاره بالا، میان رو صحنه، شهرتی پیدا میکنن، مقامی پیدا میکنن. تا دیروز کسی اینها رو نمیشناخت، به اینها سلام نمیکرد، اما امروز صاحب اقتدار شده است، صاحب اموال زیادی شده است. این تلاعب دنیاست، اینطور گاهی بازی میکنه. و تضع الشریف، شریف رو مینهد، تضع مینهد، یعنی از اون عظمت میاره به حضیض ذلت، ذلیلش میکنه. تا دیروز عزتی داشت، قدرتی داشت، مال و منالی داشت، احترامی داشت در میان جامعه، همه اونها رو دنیا از شخص میگیره. حکیمانه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا دارن، این کلمات واقعا قیمت نداره، نمیشه قیمت براش گذاشت، قیمت مادی. میفرماید اذا اقبلت الدنيا على قوم اعارتهم محاسن غيرهم واذا ادبرت الدنيا عن قوم سلبتهم محاسن انفسهم. دنیا وقتی اقبال کرد به کسی، به گروهی، به جماعتی، اگر بد هم باشن همه مردم میگن اینا خوبه، خوبی های دیگران هم میگن مال اینهاست، خوبی ها مال دیگرانه اما به اینا نسبت میده. دنیا اگر پشت کرد به گروهی یا کسی، خوبی های اونها را مردم فراموش میکنن، این تلاعبه. خوبی داشتن، کمالاتی داشتن، سلبت هم محاسن و انفسهم، محاسن اونها رو هم از اونها سلب میکنه. آقا این خوبی رو داره، میگه نه اشتباه کردی. اذا اقبلت الدنيا على قوم اعارتهم محاسن و غیرهم یا محاسن غیرهم و اذا ادبرت الدنيا عن قوم سلبتهم محاسن انفسهم. دنیا از اونها سلب میکنه، خوبی های خود اونها رو از اونها میگیره. اینطور میشه، اینطور دنیا تلاعب میکنه با اهلش. لترفع الخمیل و لتضع الشریف. انسانهای گمنام، انسانهایی که ناشناختن تو جامعه، یک مرتبه ظهور و بروز میکنن، در میان جامعه شخصیت پیدا میکنن، بها پیدا میکنن، عظمت پیدا میکنن. نقطه مقابل و تضع الشریف، انسانهای شریف رو مینهد، تضع مینهد، فرو می آورد و اونها رو از عظمت پایین می آورد. من برای این یکی دوتا نمونه تاریخی برای هر دوی اینها ذکر کنم. یک خاندانی هستند به نام خاندان آل بویه. اینها رو بهشون دیالمه هم گفته میشه. من وجهش رو هم عرض میکنم. آل بویه پدر اینها که بویه نام داره، کنیش ابو شجاع، یک مرد فقیر و صیادی هست، ماهیگیری میکرده ایشون. البته ابو ریحان بیرونی معتقد است که آل بویه نسلشون منتهی میشود به بهرام گور. بهرام گور یکی از سلاطین مهم بوده، خیلی با عظمت و علاقمند بوده به صید گورخر، لذا بهش میگفتن بهرام گور، حمار الوحش. اون وقت این شاعر فارسی زبان یک شعری داره راجع به بهرام، خیلی لطیفه. میگوید که بهرام که یک عمر گور میگرفت، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ بهرامی که یک عمری گور اول یعنی حمار الوحش، گور خر، و گور دوم یعنی قبر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ علی ای حال این بویه مرد فقیری بود و در فقر زندگی میکرد. معیشت او از صید ماهی میگذشت. سه تا پسر داشت، شیعه هم بود، علی، حسن، احمد، که بعدن اینها شدن عماد الدوله، بله، معز الدوله، رکن الدوله، عز الدوله، رکن الدوله، سه تا پسر. عرض می شود که بچه های ایشونم ماهیگیر بودن، همون حرفه پدر رو داشتن. پدر پیرمردی شده بود، یکی از شبها در عالم رؤیا خواب دید که از او نوری به آسمان ساطع شد، نوری همه جا رو گرفت. این خواب معنا داشت، یعنی فرزندان تو به جایی میرسن. پدر پیر شده بود، در همون شغل ماهیگیری به پیری و فرسودگی رسید و از دنیا رفت. علت این که این آل بویه رو بهشون دیالمه میگوین، چون اینها ظاهراً اهل همین جنوب ایران بودند، بعد مهاجرت کردن رفتن در شمال ایران، در قسمت‌های گیلان، یه منطقه اونجا بهش دیلم گفته میشه، کوههای بسیار بلندی داره و از مناطقی است که دولت‌ها در عصر گذشته نمیتونستن به اونجا دست پیدا بکنن، چون کوه‌ها بسیار بلند، جنگل‌های بسیار زیادی، نمیشد اونجا رو تصرف بکنن. لذا خیلی از کسانی که اونجا بودن همینطور مونده بودن. عبدالملک که خیلی اقتدار داشت و حجاج رو گذاشته بود سر کار، نتوانست اونجا رو تصرف بکنه. اینها مهاجرت کردن رفتن به اون منطقه، منطقه گیلان، یک قسمتیش بهش دیلم گفته میشه. از این جهت به اینها دیالمه هم گفته میشه، و الا اینها عرض کردم آل بویه هستن. خب پدر اینها وقتی فوت شد در همون فقر و مسکنت، بچه هم شغل پدر رو داشتن، شغل پدر رو رها کردن، آمدن وارد حکومت سابقا اینطور بود دیگه، همون قسمت یک حاکمی بود و اون قسمت رو اداره می کرد به صورت ملوک و طوایفی شاید بود. برادر بزرگ اینها آمد تو دستگاه، عرض می شود یکی از حکام اون زمان که آل زیار بهش میگن. آل زیار این خیلی آدم خوشبرخوردی بود، علی پسر بزرگ بویه که بعداً ملقب شد به عماد الدوله، خیلی آدم خوشبرخورد، مهربان، با مردم گرم میگرفت، کم کم مقرب شد. این تقرب باعث شد کرج رو که در حومه تهرانه اون حکومت اون زمان واگذار به ایشون کرد، گفت شما برو اونجا اون شهر رو، اون بلد رو اداره کن. ایشون آمد در این کرج که در شمال تهران هست و همون مسیری است که میره به طرف، عرض می شود، قزوین و بالاتر از قزوین همون طالقان و همون منطقه گیلان و دیلم هست. آمد در کرج، رفتار خوب باعث شد عجیب مردم اون منطقه به ایشون علاقمند شده. رفتار خوب، امام اول امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید اگر انسان با مردم خوب رفتار کرد، این رفتار خوش با مردم باعث میشه مردم جذب انسان میشن. خیلی تعبیر زیبایی داره حضرت، من تعبیرشون رو عرض کنم. می فرماید من لانت کلمته وجبت محبته، کسی که کلامش نرم شد و لین شد، من لانت کلمته وجبت محبته، کسی که کلام او لین شد محبت او واجب میشه، لازم میشه، یعنی مردم دوستش میدارن. انسانی که لین شد، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو یک انسان غلیظ القلب و خشنی بودی از اطراف تو پراکنده می شده. این خوشبرخوردی، این مردمداری علی پسر بویه که بعداً معروف شد به عماد الدوله، مردم اون منطقه تن دادن به این که ایشون حاکمشون باشه و حکومت وقت هم یه تعداد سپاه و فرستاد و خواست ایشون رو ساقط کنه. اتفاقا اون سپاهی که آمده بود ایشون رو ساقط کنه از کرج، ایشون یه پولهایی به اونها داد، اونها مطیع شدن، موندن همونجا. و ایشان از کرج یک لشکرکشی کرد، اصفهان رو ابتدا فتح کرد، اصفهان رو گرفت. زمان دولت عباسیه، دولت عباسی سر کار بوده. این جریان که عرض میکنم مال سنه 331 هست. اصفهان رو فتح کردن، گرفتن، بعد حمله کردن به شیراز. حاکم وقت شیراز مردی بود به نام یاقوت از طرف خلیفه عباسی، با لشکرکشی به اونجا شیراز رو هم گرفتن. اما این علی پسر بویه یه آدم خیلی کریمی بود، بذل و بخشش میکرد. سپاهیانش چون کریم بود و بذل و بخشش میکرد، پول تو دستش نبود، پول کم شده بود، بالاخره این فتوحات اینا خرج داره، با بایستی سلاح تهیه کنن، بایستی این کسانی که میخوان حمله کنن به اینها کمک بشه، به اینها هزینه زندگی داده بشه. ایشون بعد از آنی که شیراز رو فتح کرد، خدا وقتی میخواد کسی رو بزرگ بکنه و بهش قدرت بده، اینطور قدرت میده و دنیا اینطور انسانو بالا میبره یک مرتبه. لترفع الخمیل، یک ماهیگیر صیاد فقیر آمده اصفهان رو گرفته، شیراز رو از تحت سیطره دولت عباسی که ابر قدرتی بود در بغداد بیرون آورده، اما دستش از مال دنیا تهی است. همینطوری که تو یک اتاقی در شیراز قفا خابیده بود، پریشان بود، فکر میکرد حقوق این سپاهیان رو از کجا تأمین بکنه و از کجا بیاره حقوق اینها رو بده، و نزدیک بود که سپاهیانش او رو رها کنن و بروند، یک مرتبه دید یک ماری از سقف خانه، سابقا سقف‌های خانه رو تیر می‌انداختن و روی تیر رو حسیر می‌انداختن و روش خاک، دید از سقف خانه از این طرف، این طرف دیوار آمد رفت این طرف دیوار. خیلی وحشت کرد، از جا بلند شد، دوستانشو صدا زد، گفت این دیوار رو بایستی خراب کنید، این مار رو پیدا کنیم بکشیم، اونجا ما میخوایم زندگی بکنیم. تا دیوار رو خراب کردن دیدن ظرف‌های پر از طلا اینجاست، 500,000 دینار اونجا پول بود. ایشون برداشت تقسیم کرد میان سپاهیانش، قوت گرفت. این یک به اصطلاح دگرگونی و تحول که هم به خود ایشون روحیه داد و هم به سپاهیانش، رسیدن به یه مال فراوانی. قرار شد که برای سپاهیانش، یه خیاطی بود در شیراز، اون رو بیارن لباس بدوزه. اون فرمانده سپاه رفته بود و قرارداد بسته بود با اون خیاط، خیاط هم شاگردانی داشت که لباس بدوزه برای نظامی ها. این خیاط یه قدری در انجام کار تأخیر کرده بود. اون سرکرده و فرمانده آوردش پیش عمادالدوله، یعنی علی که ملقب شد به عمادالدوله، بهش بگه که سفارش کنه این خیاط لباس‌ها رو زودتر تحویل بده. وقتی آمد خیاط، دید خیاط داره فریاد میزنه آقا 12 صندوق بیشتر نیست، خدا شاهد 12 صندوق بیشتر نیست. 12 صندوق بیشتر نیست یعنی چی؟ معلوم شد حاکم قبلی شیراز وقتی میخواسته فرار بکنه، پولهای بیت المال رو ریخته تو 12 صندوق و این خیاط یک آدم مطمئنی بوده پیش ایشون گذاشته. ایشون هم میگه من دیگه خبر ندارم، من فقط 12 صندوق به من سپرده شده. رفتن اون 12 صندوق رو تحویل گرفتن، آمدن 400,000 دینار هم تو این 12 صندوق بود. اینها باعث شد از شیراز حمله کردند. بعد از حمله مسلمان‌ها به ایران، اول حمله‌ای که شد از ایران به بغداد، عاصمه اون روز دولت اسلامی، بغداد از شیراز بود و توسط اینها بود. آمدن بغداد رو گرفتن، موصل رو گرفتن، بصره رو گرفتن. حاکم عباسی و خلیفه وقت عباسی خیلی میترسید از این ماجرا، هر چی میگفت میگفتن میگفت چشم. یک اسمی داشت همانند امروز که الان بعضی از کشورها میبینید پادشاهشون هست اما اسم پادشاهه، قدرت دست نخست وزیره و دولت همه کاره هست. در زمان آل بویه حکومت دست اینها بود، در بغداد به نام اینها، در خطبه ها گفته می شد، نام اینها خونده می شد، دستور دادن بغداد رو تعطیل کردن، روز عاشورا مردم عزاداری کردن. اینها ابتدا پدرشون و خودشون ماهیگیر بود، به عسرت زندگی رو میگذروندن، اما رسیدن به این عظمت. لا ترفع الخمیل، دنیا این چنین است که انسانهای گمنام، انسانهای بینشان رو اینطور بزرگ میکنه و حدود 100 سال تقریبا آل بویه حکومت کردن و در عصر شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و سید مرتضی بودن. عضدالدوله دیلمی که فناخسرو هست، غیر از این 3 تا برادر نوه بویه هست، همون کسی است که وقتی فوت شد گفت حتما مرا کنار قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه من رو اونجا به خاک بسپارید، بلکه به برکت این امام معصوم من از عذاب روز جهنم رهایی یابم. این طوری هست دنیا، گاهی دنیا یک کسی رو از صفر به اوج عظمت، از حضیض به اوج عظمت میرساند و گاهی هم یک کسی رو از اوج به حضیض ذلت میاندازه. نقطه مقابلش هم هست، من نقطه مقابلش رو میگذارم برای جلسه بعد، انشاءالله در جلسه بعد نقطه مقابلش هم عرض خواهم کرد. تا عنایت بفرمایید تلاعب دنیا چگونه است، چگونه دنیا با اهلش تلاعب میکند. یک کسی رو بالا میبره، ترفع و اقواما و تضع و اقواما، عده‌ای رو بالا میبره و یه عده‌ای رو به زیر میآورد. سال 169 هجری بود، هارون الرشید نشسته بود کنار دجله بغداد، با انگشترش بازی میکرد، انگشترش افتاد تو دجله، خیلی هم به این انگشتر علاقه داشت، خیلی علاقمند بود به این انگشتر. هنوز خلیفه نشده بود، برادرش موسی، موسی الهادی، پسر بزرگ مهدی خلیفه بود. نشسته بود یک جا، آمدن بهش گفتن که انگشتر تو قواسا رفتن تو دجله پیدا کردن، این انگشتره. این بشارت رو بهش دادن. هنوز این بشیر خبرش تمام نشده بود، یک کسی دیگه آمد گفت بشارت چیه؟ گفت خدای پسری بهت داده، عبدالله مأمون، چون عبدالله بزرگتر از امینه، عبدالله رو خدا بهت داده. هنوز این بشیر خبرش تمام نشده بود، بشیر سومی آمد گفت برادرت موسی الهادی مرد و شما خلیفه شدی. یک لحظه انسان این طوری. اما همه عمر هارون 44 ساله، 19 ساله بوده آمده سر کار، 169 194 هم 194 هم از بین رفته، میشه 44 سال تقریبا، 44 سال. تو این 44 سال ببینید وقتی به قدرت که رسید چه کرد. امام کاظم علیه السلام حالا یا در زندان بودن اینم در راستای صحیفه زهد حضرت سجاده، این رو هم عرض کنم و بعد عرایزم رو جمع کنم. یا تو زندان بودن یا هنوز زندانی نشده بودن. کتب الرشید الى موسی علیه السلام اما بعد اذنی و اوجز. در روایت دارد هارون رشید یک نامه نوشت برای حضرت موسی بن جعفر، منو موعظه کن، من حوصله ندارم دو صفحه کتاب رو، دفتر رو، کاغذ رو بخونم، خیلی کوتاه. اگر مواعظ زیاد باشه مستمعم خسته میشه. اذنی و اوجز. فکتب موسی علیه السلام فی جوابه. حضرت نامه رو که خوندن یه سطر نوشتن، یک سطر. اگر این یک سطر رو امشب عنایت بفرمایید و همه ما این رو به گوش بسپریم، برای ما بسه، یعنی اهل سعادتی. فکتب علیه السلام فی جوابه اما بعد ما من شیء تراه عیناک الا و فیه موعظتون و السلام. مرقوم فرمودن هیچ چیزی نیست که چشمان تو میبیند مگر اینکه اون تو رو پند میدهد و اون تو رو موعظه میکنه. همه چیز انسان رو موعظه میکنه. این تلاعب دنیا به اهلش انسان رو موعظه میکنه. ما من شیء تراه عیناک الا و فیه موعظتون و السلام. نیم سطر. واقعا اینطوره. برای 44 سال عمر انسان این همه ظلم بکند و این همه طغیانگری بکند. بله، راجع به هارون در جلسه آینده من راجع به تزع الشریف انشاءالله در جلسه آینده صحبت خواهم کرد. امروزی که گذشت چهارشنبه بوده و متعلق به وجود مقدس آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، از این بزرگوار نامی ببریم. آقایی که حلیف و سجدت طویله و دموع البزیره، جروح قهرن عن مدینت جدهی هین السلات مناجیان للباری و بتس اتمرن سمه فی داره احشاؤه قد اوقدت بالنار. ای خدا زهر جفا زد شررا در جگرم، کو طبیبی که بیاید ز محبت به سرم، کو انیسی که به او درد دل اظهار کنم، باید اظهار غم خویش به دیوار کنم، قاصدی کو که به معصوم رساند خبری تا کند گریه پس از من ز غم بی پدری. موسی بن جعفر فرزند زیاد داشت اما وقتی بدنش رو از زندان بیرون آوردن، کسی نبود کل عرش حمل فوق اربع حامل، نور الاله رآه ذل ابصاری. معمولا برای غریب کسی گریه نمی کنه، اما شعرای عرب در اشعارشون میگویند موسی بن جعفر گریه کن داشت، زنجیرها تکون میخورد، برای موسی بن جعفر گویا نوحه میکرد. تنوح فی قربته علیه خشخشة الحديد في رجليه ناحت عليه زمر الملائكة بل ناحت الحور على الأرائك، بدن احترام کردن در مقابر قريش به خاک سپردن، اما بدن حسین ملغن سلاس بلا غسل ولا شفنی. به ابی کالعن علی الطف خدرن وهو في هومة الحسام المنيع. واملأ العين يا أمية نوما فحسين على التراب سريع. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله 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 يا خدایا ما ربی آمرز به حق باب الحوائج، حوائج شرعیه این جمع، حاجت مورد نظر رو برآور، بیماران رو شفا عنایت بفرما، نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل صالح به ما مرحمت بفرما، حسن عاقبت به خودمون و ذریه‌مون کرم فرما، از مؤسسین محترم این اساس بپذیر، امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهري أمر الله ونهي، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل. وشهد الله أني سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم. لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين، وأبرو إلى الله تعالى منهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.